Ahora aquí. No, 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 مقدمتا خدمت دوستان ارز کنم که در واقع نشست ادامه سلسله نشست هایی هست که گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشگری اسلام تمدنی تحت عنوان اعتبار سنجی روش های کیفی استفاده از روش های کیفی در مطالعات قرآنی است تقریبا نیمه دوم سال 1401 برنامه‌ریزی کرد برای برگزاریش که تاکنون حدود 5 نشست برگزار شده با ارائه آقایم دکتر قرهی، دکتر بخشی، دکتر سعیدی، دکتر بستان و دکتر عیازی که نشست ششمی هست که ما همونطور که عرض کردم عنوان بررسی روش های کیفی استفاده از روش های کیفی در روش های قرآن در خدمت جناب دکتر داوودی هستیم. در واقع هدف اصلی از این سلسله جلسات این بود که وقت نظرات اساتید پژوهشگران و محققانی که در حوزه مطالعات قرآنی فعالند و از روش های جدید جامعه شناختی استفاده میکنم توی مطالعاتشون بهره گیری کنیم و ببینیم این روش ها چه نقاط ضعف یا نقاط قوتی دارن و تا چه حدودی و تا چه مرزهایی میشه از ما در مطالعات قرآن استفاده کرد و آیا استفاده از این روش ها به تعمیق و تبیین مطالعات قرآن کمک بیشتری میکنه یا نه. در همین راستا میگم 5 نشست در خدمت دوستان هست که برگزار شده و نشست ششم هست این نشست که انشاءالله سعی میکنم سال آینده این سلسله نشست های دارا پیدا کنیم. من خیلی برای اینکه وقت گرفته نشه زیاد صحبت نمی کنم. من میکروفون در اختیار جناب آقای دکتر داوری عزیز قرار میدم استفاده کنیم از بیانات ایشون. دوستان اگر نکته‌ای داشتن میتونن تو بخش گفتگوی عمومی یادداشت کنن یا در انتهای صحبت های جناب آقای دکتر داوری ما خدمت دوستان هستیم میتونن میکروفونشون رو فعال کنن و از نظرشون استفاده کنن. جناب آقای دکتر مجددا سلام عرض می‌کنم، خدمتتون عرض می‌کنم، خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام دارم و امیدواریم که مطالبی رو مطرح کنیم که عرضه خداوند تبارک و تعالی بوده باشه. در واقع استفاده از آموزه های قرآن کریم در مباحث علوم انسانی یکی از مهمترین مباحثیه که در اسلامی سازی علوم انسانی مطرح هست. در واقع ما مرکز و منبع اصلی داده های اسلامی ما قرآن کریم هست و استفاده از این داده ها و ورود به این آیات قرآن کریم زمینه رو فراهم میکنه که کم کم این آموزه ها وارد علوم انسانی بشوند و به نوعی این آموزه ها در مرحله عمل قابل استفاده باشه. روش های مختلفی که ما در رابطه با استفاده از مباحث قرآنی داریم، خب اون بحث های تفسیری بوده در اصل، روش های تفسیر قرآن کریم که تفاسیر زیادی راجع به قرآن نوشته شده، اما چون نگرش خاصی راجع به موضوعات علوم انسانی مطرح نبوده در اون زمان، مفسرین ما با نگاه علوم انسانی که فعلا شکل گرفته با حالا چارچوب های خاص خودش مراجعه به آیات قرآن نکردند و متناسب با نیازهای اجتماعی که داشتن، با توجه به اینکه حکومتی در اختیار مسلمان‌های شیعه به خصوص قرار نگرفته بود، دنبال این نبودن که از آیات قرآن چنین استفاده‌ای انجام بگیره. مشکلاتی که ما اینجا در رابطه با استفاده از روش‌های کیفی مرسوم در قرآن داریم که برخی از قرآن پژوها و مفسران قرآنی هم ایراد می‌گیرن، این است که شما به گونه‌ای باید عمل کنید که تفسیر به رأی اینجا صدق نکنه. خیلی مهمه که ما از این روش‌هایی که استفاده می‌کنیم در فهم قرآن و جنبندی آموزه های قرآن کریم پایبند باشیم به اصولی که مفسران ما در فهم قرآن مطرح کردن. پس ما یک کسی که میخواد وارد پژوهش های قرآنی بشه و با روش های کیفی مصطلح علوم انسانی وارد این کتاب مقدس بشه، باید آشنایی با فهم حدیث، فهم قرآن و تفسیر قرآن داشته باشه که به گونه ای ما عمل نکنیم که اگه وقتی وارد شدیم اون اطلاعات اصلی که میخوایم به دست بیاریم خارج از چارچوبه این فهم این کتاب مقدس باشه، چون مفسران ما در طول تاریخ شرایطی رو مشخص کردند که بر اساس اون ما میتوانیم داده هایی رو که قرآن مطرح کرده برداشت کنیم و بر اساس اون استفاده کنیم. همونطوری که فقهای ما بر اساس علم فقهی که دارن وارد قرآن میشن و آیات و احکام رو استخراج میکنن، نسبت به اونها حکم میدن، آیاتی که مباحث اصولی رو مطرح کرده ازش استفاده میکنن در علم اصول، در علم فقه و حتی در علوم کلام ما و فلسفه هم در آیاتی که اونجا قابل استفاده است استفاده میکنن. ما در بحث علوم انسانی به طور خاص که میخوایم وارد بشویم و از این روش ها استفاده کنیم، خب این روش هایی که در واقع برای تحلیل متن در واقع ساخته شده و به صورت تجربی هم از اون استفاده کردن و جنبندی هایی هم برای این مطالب بر اساس اون شکل گرفته، در واقع این مبتنی بر اینه که اکثرا بر اساس مصاحبه هایی که با افراد انجام میگیره و یا بر اساس متون کتبی که وجود داره بیشتر به دنبال تحلیل متن هستن. خب برای اساس این ما تصور بنده این است که با توجه به اینکه من تو بحث پایان نامه با دکتر اورعی عنوان کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن بر اساس نظریه زمینه ای کار انجام دادیم و تا یه مراحلی هم پیش رفتیم در حد پایان نامه که هنوز همون بحث ادامه خواهد داشت. خب الان سه تا روش رو معمولا ما احساس میکنیم تو بحث‌های قرآنی دارن استفاده میکنن و استفاده هم شده، مقالاتی راجبش نوشتن. یکی بحث روش تحلیل مضمونه، یکی تحلیل محتوای کیفی است و این بحث هم بحث نظریه زمینه ای یا گراند تئوری. در واقع بر اساس این سه روش مراجعه به متون دینی، حالا چه متن قرآنی و چه متن روایی و بر اساس روایات شکل گرفته مراجعه کردن و مقالات و کتابهایی در این رابطه نوشته شده. خب اما اگه بخوایم تحلیل نهایی بکنیم و در این قسمت نظر بدیم که آیا واقعا با تمام اون جزئیاتی که در این روش ها اومده در این کتاب ها یا مقالات کار انجام گرفته یا با یک تسامحی ما داریم از این روش ها استفاده می کنیم، خب نیاز به بحث و دقت زیادی داره. اما بحث تحلیل محتوای کیفی رو به مدل قیاسی آقای دکتر سلیمی مقاله خوبی نوشتن و پایان‌نامه‌شون هم بر اساس همین تنظیم کردن و به عنوان یک روش در تحقیقات قرآنی معرفی کردن، تطبیق کردن با روش های تفسیری و بحث اعتبار و پایایی این مباحث رو که استفاده میکنیشون با دقت در اون مقاله توضیح دادن و به دنبال این هستن که این روش رو به عنوان یک روش واقعا قابل تطبیق با مباحث قرآنی ارائه بدن. اما در نهایت چون این تحلیل محتوای کیفی منجر به نظریه ای نمیشه اینجا، در خیلی از مباحث قرآنی قابل استفاده است، اما اگر ما بخوایم به نظریه برسیم، یعنی یک مدل مفهومی مناسب بر اساس گراند تئوری ارائه کنیم، باید یه پله بالاتر از تحلیل محتوا و تحلیل مضمون وارد مباحث قرآنی بشیم و کدهای مناسب و مضمونهای مناسبی رو از آیات قرآن نسبت به موضوعی که در نظر داریم به دست بیاوریم و بر اساس اون تحقیقمون رو انجام بدیم. اون چیزی که در این روش‌های کیفی مهمه که ما می‌خوایم استفاده کنیم این نیست که ما مثلا من بگم گراند تئوری رو انتخاب کردم با هر موضوعی برم وارد قرآن بشم بگم خب حالا نظریه زمینه ای و گراند توری جواب میده، این موضوع رو میرم فوری از نظر با روش گراند توری انجامش میدم. اینجا مهمه که من موضوعی رو که انتخاب میکنم آیا موضوع من فرایندی هست اصلا؟ این ظرفیت رو داره این موضوع که من محتوایی که براش فراهم میکنم به مثلا بحث مدل مفهومی نهایی و خروج نظریه زمینه از اون منجر میشه یا نه؟ اگر موضوع ما موضوع مثلا فرایندی نیست، با اون فرایندی که در مراحل مختلف نظریه گراند توری اومده من انتخاب کنم، خب با نظریه زمینه جواب نمیده، چون تحلیل محتوا ما انجام میدم یا تحلیل مضمون ما انجام میدم، در نهایت کدهای من و مضمونهای من اونقدر زیاد نیستند که بتونن یه پوشش کاملی نسبت به تمام اون محورهایی که در مدل نهایی نظریه گراند توری لازم هست اونو به من ارائه کنه. پس اینطوری نیست که ما بگیم ما یک نظریه گراند توری داریم، اینو میتوانیم تمام موضوعاتی که عرضه به قرآن میکنیم از این روش استفاده کنیم. نه، در برخی موارد که مثلا اگر ما بخوایم نظام جامعه کنترل اجتماعی از دیدگاه اسلام رو بررسی کنیم، یک نظریه فرایندیه که از یک مراحلی شروع میشه، محورهایی رو داره، علل آسیبهای اجتماعی رو داره، پیامدهایی رو ایجاد میکنه، راهکارهایی رو با شما ارائه کنید، یه مفهوم در واقع کلیدی داره اونجا که مفهوم اصلیش میتونه به دست بیارید، و وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم آیات زیادی راجع به این موضوع وجود داره و داده های متفاوتی وجود داره که میتونه به ما کمک کنه. ولی اگر یه موضوعی به گونه ای بود که فرایندی بود و میتوانستیم از نظریه گراند توری استفاده کنیم، استفاده میکنیم. پس این نیست که من تا وارد قرآن شدم بگم پس الان من برای هر موضوعی از این روش گراند توری میتوانم استفاده کنم. اما تحلیل مضمون، نه، تحلیل مضمون به گونه یک با اکثر مفاهیمی که ما میخوایم وارد بشیم که اون شرایطی که برای تحلیل مضمون ذکر کردند که مقاله خوبی هم های دکتر حسن عابد جعفری و همکارانشون راجع به تحلیل مضمون و شبکه مضامین نوشتن، اونجا کاملا این روش رو توضیح میدن. اگر کسی بخواد این روش رو بیاد با همون مدلی که ذکر کردند، البته متناسب با روش های تفسیری که ما داریم، اینو بیاد روی مفاهیم قرآنی پیاده کنه، توی مرحله برای تحلیل مباحث قرآنی روش مناسبیه. اما این منجر به نظریه نمیشه. ولی اونجایی که ما در واقع فهم جدیدی و تحلیل جدیدی از آیات قرآن متناسب با این مضامینی که به دست آوردیم و ارتباطی که بین مضامین ایجاد میکنیم، میتونیم یه تحلیل مناسبی به دست بدیم اینجا. پس ما در رابطه با انتخاب روش های کیفی برای تحقیقات قرآنی بالاجبار نباید دنبال یک روش خاص باشیم. ببینیم موضوعی که ما انتخاب کردیم، پرسش هایی رو که با این موضوع رو انتخاب کردیم متناسب با کدوم روش کیفی هست، اون رو انتخاب میکنیم و یه تسلطی نسبت به اون روش پیدا میکنیم. کنار تسلط با اون روش، تسلط به روش های تفسیری و فهم قرآن هم پیدا کردیم، زبان عربی رو هم تا حدودی میدانیم و عملا دلالت هایی که این آیات دارن برای مضامینی که میخوایم ما عرض کنیم و کدهایی که میخوایم اونجا دریافت کنیم، در واقع شما فهم دقیق آیات قرآن مورد نیازه. فهم دقیق آیات قرآن بر اساس این است که ما در واقع یک توانایی ورود به قرآن رو داشته باشیم. یه سری از مباحث علم اصول رو باید بدونیم، مباحث الفاظ رو باید بدونیم، در واقع دلالت ها رو کامل بدونیم، دلالتی که نسبت به اون کدی که ما میخوایم اینجا برداشت کنیم، مضمونی که میخوایم ذکر کنیم اینجا، دلالتش باید مشخص کنیم که این ظهور نص، حالا اگه ظهور دلالتش مطابقیه، دلالتش مثلا التزامی که دلالت داره، واسطهش چقدره، با چه واسطه هایی ما به این در واقع برداشت میرسیم، آیا این مثلا توی مفهوم مخالفی که من اینجا گرفتم، آیا علم اصول در این موضوع مفهوم مخالف رو قبول داره، قبول نداره؟ پس ما در واقع وقتی که از روش های کیفی میخوایم وارد قرآن بشویم، نیازمند یه سری از علومی هستیم که اون علوم در فهم قرآن به ما کمک میکنه، در واقع علم اصول کمک میکنه، علم لغت کمک میکنه، خود علم تفسیر کمک میکنه و باعث اصول لفظیه به خصوص این قسمت خیلی مهم هستن. پس ما زمانی اجازه ورود رو داریم به اینجا که این تسلط در واقع علمی نسبت به علومی که لازم هست برای تفسیر قرآن و فهم قرآن باید داشته باشیم. این در واقع پیش‌فرض اولیه است برای ورود استفاده از این روش‌های کیفی. در واقع روش‌های کیفی نباید تعارضی با اون روش‌های تفسیری ما داشته باشد. اولای دکتر سلیمی که بحث تحلیل محتوای کیفی رو که تطبیق کردند که میگه ما وقتی وارد میشیم میخواییم که اعتبارش رو بسنجیم، مراجعه میکنیم به یک یا دو مفسری که بدون ذهنیت علوم انسانی برداشت کرده از این آیه و این برداشتامون رو عرضه میکنیم به مفسرین و متخصصین علم تفسیر که این برداشت من مورد تأیید اون فرد قرار بگیره. در واقع اینجا مهمترین عنصر استفاده از روش های کیفی اون اعتبار این برداشت های ماست. در مصاحبه های معمولی که شما با افراد میرید مصاحبه میکنید، موضوع خاصی رو جنبندی میکنید، بعد میاد تحلیل مضمون میکنید، تحلیل یا مثلا به صورت گراند تئوری نظریه زمینه ای انجام میدید، چون افرادی که باشون مصاحبه کردید اکثرا زنده هستن، برداشتات رو میتونی بهشون عرضه کنی و از خودشون نظرخواهی کنی و از خبرگان استفاده کنی. اینجا چون متنی که ما در اختیار داریم و میخوایم بهش مراجعه کنیم، در واقع متنیه که گفتار خداوند تبارک و تعالی است و افرادی که میخوان این برداشت رو انجام بدم، منی که میخوام برداشت رو انجام بدم، با استفاده از نظر خبرگان میخوام این کار رو انجام بدم و با استفاده از اون علومی که برای فهمه و ما اعتقاد داریم که قرآن قابل فهمه برای افرادی که اون ابزارشو در اختیار دارن. اینطور نیست که بگیم ما کسی پس قرآن رو نمیتونه بفهمه و حق ورود نداره. نه، حق فهم قرآن رو ما داریم، به اندازه توان خودمون میفهمیم، اما زمانی این فهم من میتونه برای دیگران هم حجیت داشته باشه و فهم عمومی بشه که سایر خبرگانم نظر منو تایید کنن و بپذیرن. خبرگانی که تو بحث قرآن هستن در واقع مفسرانن که ما باید بر اساس نظری که مفسران میدن و توانایی که خودمون داریم، در واقع صرف نظر مفسرم اون نیست که من اگر نتونم در واقع این تحلیل درستی انجام بدم، فهم درستی داشته باشم و سوالاتمو درست نتونم عرضه کنم، عملا شما اون فهم دقیق از قرآن پیدا نمیشه. پس ما در انتخاب این روش های کیفی در جهت ورود به قرآن و استفاده از آموزه های قرآنی، اونی که عرض کردیم، اول توانایی فرده که بتونه از قرآن استفاده کنه، از تفاسیر استفاده کنه، از نظر خبرگان استفاده کنه، تجزیه تحلیل خبرگان رو بتونه بپذیره، نظر خبرگان رو بتونه بگیره تو این قسمت، و بعد از همه مهمتر ما اون پرسش هایی که میخوایم تنظیم بکنیم، پرسش هایی که برامون به وجود اومده میخوایم عرضه کنیم به قرآن یا روایات. ما اینجا چون بحث قرآنه، عرضه کردن این سوالات به قرآن و برداشت از قرآن بدون این که من نظر شخصی خودم با توجه به این که من یک رشته از علوم انسانی رو تسلط دارم و بر اساس اون تسلطم میخوام وارد قرآن بشم، در واقع من الان فهم قرآن دارم، فهم حدیث دارم، تفسیر دارم، خبرگان رو شناسایی کردم، مثلا تو رشته جامعه شناسی هم اومدم یک تخصص حداقلی پیدا کردم، با چارچوب این روشم آشنا شدم، یه سوالاتی برای من پیش اومده، مثلا تو موضوع ما راهکارهای کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن یا نظام کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن چیه، میخوام حالا این پرسش هایی که راجع به کنترل اجتماعی و کنترل آسیبای اجتماعی مطرحه که آیات زیادی هم راهش من مثلا بررسی کردم وجود داره، میخوام این سوالات رو من عرضه کنم. حالا این سوالاتی که عرضه میکنم توی در واقع این روش های کیفی، چون ما در واقع تو روش های کیفی و این مباحث قرآنی ما به دنبال استخراج اون پاسخمون و جنبندیش هستیم برای اون علم اسلامی که میخوایم به دست بیاوریم، خب اینجا مهمه که من این پرسش ها ما چطوری جنبندی کنم و چطوری عرضه کنم به قرآن. لازمش اینجا اینه که ما حالا که موضوع رو شناختیم، پرسشامون رو مرتب کردیم، روش هم انتخاب کردم، گفتم اینجا با تحلیل مضمون میتونم انجام بدم یا اینجا با تحلیل محتوای کیفی باید انجام بدم یا نه اینجا این ظرفیت داره که من به یه نظریه خرد به اسم نظریه زمینه‌ای در این موضوع برسم. این رو انتخاب کردم بر اساس این روشی که من میخوام انجام بدم. میام پرسشام و محورام و چارچوب ورودم رو به قرآن تعیین میکنم. خب حالا که وارد قرآن من میخوام بشم، مهم اینه که ما اینجا در حد اگه پایان‌نامه ارشد باشه میخوام وارد بشم، بگم آقا من مثلا 5 تا 6 تا کلید واژه راجع به این موضوع انتخاب میکنم وارد میشم و بعد کفایت میکنه. با توجه به اینکه قرآن جامع هست و عملا به گفته علامه در تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه که آیات قرآن بعضی از آیات دیگر رو تفسیر میکنه، به مهمترین کمکی به ما در این روش های کیفی انجام میگیره در واقع تکرار اون مضمون هایی که ما داریم، چه تکرارشون و چه اهمیتشون و چه اون موضوعی که در آیات مختلف مطرح شده، این کمکیه برای ما. پس ما برای ورود به قرآن با هر کدوم از این روش های کیفی میخواییم وارد بشیم، باید حداقل یک دور کل قرآن رو مطالعه کنیم. حالا کل قرآن رو بعضی آیاتی که یقین داریم، بعضی سوره‌ای که یقین داریم هیچ ارتباطی نداره میتونیم جدا کنیم، اما اگر بخوایم به قرآن مراجعه کنیم، مرحله اول شناسایی آیات مرتبط با موضوع ماست و این آیات مرتبط هم با خوندن یا با تکراری که میخوایم انجام بدیم، با خصوص اگه مقالاتی راجع به موضوع ما نوشتن، مطالبی رو نوشتن، آیات جایی جمع‌آوری شده، آیات موضوعی جمع‌آوری شده، از اینا میتوانیم استفاده بکنیم و در واقع وارد اون قسمت بشیم. پس ما بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، به سری کلیدواژه ها رسیدیم، برای اطمینان از اینکه ما آیات مرتبط رو کاملا پیدا کردیم، حالا 100 آیه، 200 آیه، 300 آیه، 50 آیه، کم زیادش بستگی به این داره که موضوع من چقدر در واقع ظرفیت رو داره که قرآن راجع بهش بحث کرده باشه و آیات قرآن به اون اختصاص پیدا کرده باشه. خب اگر ما وقتی وارد قرآن شدیم به این ترتیب که کامل مطالعه کردیم، آیات رو به دست آوردیم، این آیات تازه اول شروع کار ماست که ما در واقع مثل اینه که رفتیم با افراد مصاحبه کردیم، با دقت هم مصاحبه کردیم، سوالاتم درست انجام دادیم، یه مصاحبه حالا نظاممند از مجموعه پرسشایی که من از اون فرد انجام دادم برای من فراهم شده و میخوام روی این متنه که من مصاحبه خودم کردم و از افراد گرفتم، ضبط کردم، تایپ کردم، روی این متن میخوام با روش کیفی کار انجام بدم. در واقع ما بعد از همه مطالعات اولیه و توانایی های علمی که پیدا کردیم به یه متنی رسیدیم که این متن 100 تا 80 تا 70 تا آیه است که من پاسخ به پرسش های تحقیقم رو میتوانم از این 70 تا آیه 80 تا آیه به دست بیارم. خب حالا اینجا مهمه که من این 70 تا 80 تا آیه شما در رابطه با در واقع اشباه نظری یا نمونه گیری نظری که انجام میدی توی مصاحبه ها در روش های کیفی انجام میگیره، میگن تا اونجایی شما مصاحبه رو ادامه بدید که به مفهوم جدیدی نرسید. اگه به مضمون جدید یا مفهوم جدیدی تو مصاحبه های بعدی رسیدید، احساس کردید مصاحبه بعدی واقعا مضامین جدید رو به شما اضافه کرده، شما ادامه بدید تا به اشباه نظری برسید. ما از نظر خود قرآن که محدودش مشخصه برای ما که آیات چقدر هستن، اما نسبت به اون موضوع خودی که ما موضوعی که بخوام روش انجام بدیم، در واقع اینه که جبران میکنه این اشباه نظری رو، اینه که ما تمام قرآن رو مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، مجموعه آیاتی که به نوعی مستقیم تو مرحله اول یا غیر مستقیم زمینه پاسخگویی برای ما رو فراهم میکنه، اونا رو ما در واقع استخراج میکنیم. حالا که استخراج کردیم، اینجا در واقع میایم کدگذاریامون رو شروع میکنیم کم کم با همون شرایطی که ذکر کردم. این کدگذاری شروع شد و انجام گرفت، عملا شما میزان کدگذاری ها مشخص میشه که به چه تعداد رسیدید، چه در واقع اون موضوع شما، پرسش های شما مشخص میکنه که این کاری که شما در قرآن میخوای انجام بدید با توجه به اون چارچوب مفهومی که قبلا نوشتید، چون شما اینجا بس کیفی هستش و بعد شما میخوای دنبال یک مضمون جدید هستید و موضوع جدید میخوای تحقیق بکنید، اینجا چارچوب نظری خاصی رو ارائه نمیکنید، در واقع با چارچوب مفهومی وارد بحث میشید و بر اساس اون مفاهیمتون که مشخص کردید، روش هم مشخص شده، کدگذاری رو انجام میدید و بعد مراحل کدگذاری رو انجام میدید. خب تو تحلیل محتوای کیفی یا تحلیل مضمون شما به مرحله نهایی ارائه نظریه نمیرسید، عملا از اول هم اعلام میکنید من دنبال نظریه نیستم، من دنبال اینم که یه تحلیل جدید، تفسیر جدید و جنبندی جدیدی از این آیات ارائه کنم که پاسخ مناسبی به این پرسش های من باشه. خب این قسمتی که ما در واقع انجام دادیم تو بحث تحلیل مضمون به یک صورت، تحلیل محتوای کیفی به یک صورت، تو بحث گراند تئوری هم با اون که ما تا اون آخرین مرحله‌ای که لازم هست در واقع به اون مرحله تنظیم اون نظریه خرد میرسیم و اون نظریه رو بر اساس محورهایی که توی مباحث گراند تئوری ذکر کردن ما تنظیم میکنیم. اما قبل از اینکه به نظریه برسیم تو هر مرحله‌ای باید ما تاییدیه خبرگان رو نسبت به این برداشتمون داشته باشیم، به صرف اینکه من خودم مفسر هستم و فردی که من تفسیر کردم این کار انجام میگیره، که این نظر خبرگان به دو صورت قابل انجامه، یکی مراجعه به تفاسیر نوشته شده، این برداشتی که من انجام دادم مستند میشه به مفسرانی که به خصوص مفسرانی که قدیمی تر هستن و کمتری مباحث علوم انسانی بهشون در واقع برداشت شخصی مطرح بشه، عنوان علوم انسانی، اون برداشتایی که اونا کردن و شناختایی که اونا داشتن چقدر همخوانی با من داره، اگه اونا تایید کنن که این برداشت من همین برداشت بوده و اون، خب عملا من خبرگان مفسر قرآنی که از این آیه استفاده کردن به عنوان موافق میتونم استفاده کنم و اونجا بیارم و به عنوان مؤید خودم. مرحله دوم خبرگانی که زنده هستم میتوانم این برداشتامو تو مرحله به اونا عرضه کنم، اونها هم به عنوان یه مفسر که در واقع توانایی تفسیر دارن و به خصوص کسانی که هنوز با اون رشته علمی خیلی در نیامیختن که ذهنیت خاصی پیدا کنن به این مباحث، وقتی اونا هم چنین برداشتی رو در محتوای این پیام قرآن و این آیه قرآنی برداشت میکنن، عملا ما تاییدیه میگیریم برای این برداشت هامون و بعد اون مدل نهایی رو میتونیم بر اساس این تنظیم بکنیم. حالا این کلیاتی بود که بنده در راجع به استفاده از روش‌های کیفی اون چه که توی مقام عمل باش برخورد کرده بودم خدمت عزیزان عرضه کردم. اگر سوالی موضوع هست بفرمایید من توضیح بدم. آیا استادی خدمتتون هستی؟
خیلی ممنون جناب استاد. بنده احمدزاده از خدمتتون.
آقای احمدزاده ببخشید من عذر می‌خوام.
ما خوب سلامتیم.
سلامت باشید.
خدا متشکر از نکاتی که فرمودید و توضیحاتی که مبعث فرمودید. جناب استاد ما این جلسات نشست‌ها رو با این هدف دنبال می‌کنیم که بحث روش‌های کیفی در پژوهش‌های قرآنی رو به لحاظ اعتبار بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. سزار داریم که افرادی هستن که معتقدن این روش ها خیلی برای فهم قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم و کلن پژوهش درباره قرآن کریم روایی و اعتبار لازم رو ندارن. البته تعدادشون خیلی اندک و قلیل هست، ولی کن خب بالاخره طیفی هستن که این بحث ها رو در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه‌ای مطرح میکنن و حتی آثاری هم دارن در رد این گونه روش ها که منتشر هم شده است. ما بیشتر به دنبال این هستیم که به یک داوری معقول و منطقی و روشمند در مورد روش های کیفی در پژوهش های قرآنی دست پیدا کنیم. از یک سو اون دیدگاه هایی که مخالف با این روش ها و بکارگیری این روش ها در تفسیر قرآن کریم هستش، اون دیدگاه ها رو مورد بررسی قرار بدیم و پاسخ بدیم. و از سوی دیگر اگر که ما برای تفسیر قرآن کریم از روش های کیفی استفاده می کنیم، این روش های کیفی رو بومی سازی کنیم برای تفسیر قرآن کریم، اگر که در لایه های اصلی این روش ها، حالا چه بحث پارادایم رو بگیریم و چه بحث های بعدی اون در حوزه روش شناسی و حتی خود روش، اگر نیاز به اصلاحاتی دارد، افزودن بخش هایی، کاهش بخش هایی، در نهایت بومی سازی روش های کیفی و متنوع روش های کیفی در پژوهش قرآنی رو بتونیم دنبال کنیم تا روز به روز بتونیم بر اعتبار روشمندی پژوهش های قرآنی با استفاده از روش های کیفی بیفزاییم. حالا در این حوزه علاقه من بودم که دیدگاه ها و نظرات جناب عالی رو هم داشته باشیم، حالا هم در خصوص نکاتی که مخالفین این روش ها در آثارشون گفتن و همین که دیدگاه خود جناب عالی رو داشته باشیم استفاده می
کنیم. همونطور که من تو مباحث کلی هم عرض کردم، بیشتر این روش های کیفی بعضیش ابزارن، ابزار فهم متن هستن اینجا که ما به عنوان فهم متن از اونا استفاده میکنیم. اونا که مخالفن بیشترین ترسی که دارند، بنده تو بحثی که خودم داشتم اونجا تو بحث برنامه تو رضایی بودن که خوبشون از مفسرین هستن و از اساتید علوم قرآنی هم هستن، اصرارشون بیشتر بر اینه که ما در دام تفسیر به رأی گرفتار نشیم و چون که این روش ها رو علوم انسانی و افرادی با پیش‌زمینه های خب غربی انجام دادن، عملا ما میخواییم وارد قرآن بشیم، از اول میگن خب اینو شما به چه دلیلی میخواید اینو انجام بدید. مهم اینه که تو این قسمت هم که بنده عرض کردم متناسبه، ما یه متنی الان در اختیار داریم، این متن رو با یه روشی میخوایم از این متن در واقع یه سری سوالات و پرسش‌هایی داریم میخوایم از این متن در بیاریم. خود متنم ادعا داره که من پرسش پاسخ در واقع پاسخ پرسش‌های شما رو دارم. یعنی قرآن ادعا میکنه که بخصوص مواردی که برمیگرده به زندگی مردم، حالا جدا از مثلا علوم تجربی و موارد ذکر نمیکنم، مثلا برای موضوعی که کنترل آسیبای اجتماعی، مثلا کنترل گناه، اینکه تخلفی در جامعه شکل نگیره، قرآن ادعا داره که من برای این دستور عمل دارم، برنامه دارم و این دستور عمل رو ما معتقدیم که مستقیم هم ننوشته قرآن، که حتی مباحث فقهی هم که ما داریم از قرآن استفاده میکنیم همون مستقیم ننوشته، در واقع فقیه ما وارد میشه و از این استفاده میکنه. این که این روش ها با این روش ها میشه فهم جدیدی از قرآن به دست آورد، یعنی فهم جدید که نگه جدایی از اون چیزی که از قرآن فهمیده میشه، در واقع تفسیر به رأی نه، در واقع فهم نظاممند از آیات قرآن، این که شما شبکه مضامین رو درست میکنی، در واقع اون تفسیر قرآن به قرآن که یعنی آیات مختلف رو میگاری کنار هم میگذاری و این مفاهیم رو کنار هم گذاشتن. البته عرض کردم که مشکل این روش ها اینه که توی اعتبارش، اعتبار این برداشت‌های شخصی من، این باید حتما حل بشه. یعنی اعتباراتش، برداشت‌های شخصی من که وارد قرآن شدم، مثلا یه آیه قرآن میگه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، آیه قرآن دیگه میگه که انسان احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکند. خب این که انسان احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکند، من بگم خب یکی از علل به وجود آمدن آسیب های اجتماعی که مثلا طغیانه احساس بی‌نیازی است. حالا این بی‌نیازی از که؟ بی‌نیازی از خدا، بی‌نیازی از جامعه، بی‌نیازی از خودش. خب این نیاز به فهم داره اینجا در واقع، و این بی‌نیازی در چه اندازه احساس بی‌نیازی بکنه، چطوری احساس بی‌نیازی کنه؟ یا حب دنیا رأس کل خطیئه دیگه، این که ما میگیم حب دنیا ریشه تمام گناه ها. در واقع فهمی که من به عنوان یه فرد محقق از این آیاتی دارم، این آیاتو من مصاحبه نکردم که جمع بندی کنم خودم، و من دوباره الان مستقیما معصوم در اختیارم نیست که فوری عرضه کنم و معصوم به من میگه که این برداشتی که تو کردی درسته یا درست نیست. پس من ناچارم بیام تلفیق بکنم بین این روشی که اینجا برای جنبندی علوم انسانی در اختیار من قرار میده، چون من نمیخوام تفسیر بنویسم، من میخوام محتوایی بنویسم که تو علوم انسانی ازش استفاده کنن، پس باید متناسب با روش اونها مطالبمو جنبندی کنم. یعنی بگم این روش کیفی شما که فهم متنه، این متن رو من آوردم با همین روش کیفی خودم با همون شرایطی که شما ذکر کردید وارد متن شدم، خودگذاری کردم، سوالاتمو عرضه کردم، این متن منم این ظرفیت رو داشته، اینطوری به من پاسخ داده و این پاسخ ها رو جنبندی کردم و بر مجموع این مثلا 200 آیه 500 آیه 1000 آیه که جنبندی کردم از دل این نظام جامعه کنترل اجتماعی از دیدگاه اسلام من استخراج کردم. خب این من میخوام از این طرف برای اینکه علوم انسانی منو بپذیرن با روش تفسیری نمیتونم به اونا بگم که من متناسب با علم شما درست کردم و روش من تفسیری بوده. میگه من روش تفسیری رو فعلا نمیدونم چیه، نمیشناسم و ما هنوزم روش تفسیریمون رو نتوانستیم به عنوان یک روش علوم انسانی مثلا عرضه کنیم. مگه بله خود روش تفسیری ما به عنوان یک روش علوم انسانی عرضه بشه، خب شاید جایگزین بشه. اما اینجا همونطور که روش اجتهادی رو بعضی دوستان کار کردن و دارن روش بیشترم کار میکنم به نتیجه برسه، اما اینجا من توی مرحله که هستم یه داده های در اختیار منه، شما این داده ها رو در واقع اونایی که مخالفن ما میگیم این روش برای فهم متن، این داده های در اختیار ماست. حالا این داده یه وقتی مقدسه مثل آیه قرآن، یه وقت مصاحبه است، یه وقت متن خاصه، متن معمولیه. با این روش میشه من یعنی عقلا پذیرفتن که با این روش میشه این متن رو فهمید. حالا این روش یا گرانده توری یا تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون. ما همونطور که دکتر سلیمی گفتم انجام داده، مناسب یه جلسه هم ایشون رو شما دعوت کنید و بیاد، چون چند جایش رو مطرح کردن و اون روشی که واقعا اومدن خیلی زحمت کشیدن و تطبیق کردن که چقدر از روش‌های تفسیری ما یا تفسیر علمی ما به خصوص با روش تحلیل محتوای کیفی سازگاری داره، اصلا با هم ترافی ندارن. در واقع ما اومدیم این روش رو مکمل روش‌های تفسیری مقرر دادیم. اگر با این نگاه باشه و یه جلساتی بین الاثنینی، در واقع جلسات حضوری بین افراد موافق و مخالف مطرح بشه و جدای از مباحثی که توی کتاب‌ها نوشته میشه بیان بشینن و اون بزنگاه‌هایی که احساس می‌کنن اختلافه، بزنگاهایی که احساس می‌کنن تفسیر به رأی، یا اون مواردی که احساس می‌کنن تفسیر به رأی هست، اونا رو مشخص کنن و روی اونا بیان مثلا به یه توافقی برسن. و یکی از چیزایی که اینجا خیلی ضربه میزنه و باعث میشه که افرادی مخالفت بکنن، ورود افراد غیر متخصص و غیر آشنای قوی با قرآن و روش‌های تفسیری به استفاده از این روش‌ها در واقع علوم انسانی و استفاده از مباحث قرآنی در علوم انسانی است. اگر من عربی رو بلد نباشم، فهم قرآن رو بلد نباشم، بخوام یه پایان‌نامه بنویسم و با روش کیفی و مراجعه کنم و بعد فقط به چند تا تفسیر به صورت ترجمه‌ای اکتفا کنم، شاید اون ترجمه بعضی موقع مشکل داشته باشه، این زمینه رو فراهم میکنه که اونایی که مخالف هستن همین نمونه ها رو به ما بگه این نمونه‌ای که انجام دادید، این نمونه ها ناقصه، این مشکل رو داره، این تاییدیش از کجا اومده. این بعد ما بیایم در واقع این خلط بین کارهایی که انجام گرفته شاید به اون درجه نیست و اصل این که این روش ها قابل استفاده هستند، یک در واقع فاصله بذاریم بگیم ما این روش ها اگه با روش خودش با اون تطبیقی که با روش های تفسیری ما داره انجام بگیره میتونه مشکل رو حل کنه و لازمش اینه که اون کارگروهی که این کارا رو انجام دادن، موقع دوستانی که توی تحلیل محتوا کار کردن، دوستانی توی تحلیل مضمون کار کردن، دوستانی توی در واقع گرانده توری کار کردن، لازمش اینه که یه حمایت تخصصی 10-15 نفره کمتر بیشتر برگزار بشه، دوستان بیان اونجا ایده هاشون رو مطرح کنن، جمع‌بندی کنن، مخالفا هم بیان تو همون جلسه، شاید 5 جلسه 10 جلسه کمتر بیشتر، چون ما راهی نداریم جز این که از طریق این روش ها وارد قرآن بشیم تا علوم انسانی از ما بپذیره. و چون راه ما به این راه ما اون قسمتیش که رفتیم هنوز خیلی مونده واقعا که مثلا من گرانده توری رو بخوام تطبیق کامل انجام بدم که اون، و بعدم اینطور نشه که هر کسی بیا سری وارد بشه بگه من هر روشی دلم خواست از این سوالات رو میرم از قرآن. مثلا حالا شاید باید فقط تحلیل مضمون میتونه انجام بده یا با تحلیل محتوای کیفی میتونه انجام بده، میاد مثلا مدل گراند توری رو مطرح میکنه، بعد آخرش به مدل نمیرسه، خب میگه این روش اینجا جواب نداده، روش جواب میداده، ما باید بیایم در واقع اون مخالفا رو باشون صحبت کنیم، بگیم ما این روش تا اینجا اینطوری با این مدل. با هم ترتیب ما دکتر رضایی وقتی تو جلسه پایان‌نامه که بنده داشتم اون صحبت کردیم، یه سری کلیاتی که بین هم صحبت شد یکی دو ساعت، ایشون ایرادات گفت این میتونیم چه برطرف کنیم، این ایراد ما قبول داریم، با این مدل برطرف میشه، این قضیه با این مدل برطرف میشه. و چون بین رشته ای هست اینجا عملا، هم مفسر میخواد و هم از جامعه شناس میخواد و هم کسی میخواد که بتونه فهم کاملی از مسائل قرآنی داشته باشه، من نظرم اینه که این مخالفه اگه شما درست توضیح داده بشه و این روش هم درست اجرا بشه روی متن، میتونه مشکل رو انشالله حل کنه. حالا نمیدونم من تونستم نتیجه برسونم، من خودم موافقم با این روش ها، آره موافقم، قابل انجام بشه دیگه درست انجامش میدیم.
بله، برخی از دوستان خودتون در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مقالاتی رو منتشر کردن یا یک مقاله رو حداقل من دیدم که در رد روش‌های کیفی در پژوهش‌های قرآنی منتشر کردن، که البته ما از این دوستان خواستیم که در جلسه در خدمتشون باشیم و نظراتشون رو بشنویم، ولی که گفتن چون من مقاله به شکل علمی منتشر کردم در نقدش شما مقاله منتشر کنیم و حاضر به بحث در جلسه نشدن، گفتن چون بحثاش خیلی طولانیه و در جلسات نیم ساعته یا یک ساعته ما نمیتونیم به همه ابعاد بحث برسیم.
این درست میگن، شما باید یه کاری بین شما و پژوهشگاه در واقع با خصوص گروه روانشناسی ما انجام بگیره بسیار. که در واقع یه جلسه مفصلی در واقع کار همی باشه، مثلا یه صبح تا بعد از ظهر با حالا چه مشهد چه قم هماهنگ بشه، حالا حضوری یا غیر حضوری فرق نمیکنه، اینا بله تکه تکش بحث داره، یعنی که من اونشون یه مقاله بنویسم منم یه مقاله بنویسم همطوری بره جلو، به این زودی ها جواب نمیده، چون ایشون مثلا ایرادی گرفته که تو
که یک جلسه، حالا اگر جناب عالی با دوستان در پژوهشگاه حضور دانشگاه صحبتی داشته باشیم، ما این آمادگی رو داریم، حالا چه در مشهد دوستان حضوری تشریف بیارن.
نه برای مشهد خوبه، دوستان زیارتی هم میان برای اول سال آینده، اگه فقط این به نتیجه برسه، من نظرم اینه که جلسه حضوری میخواد و اون بزرگانی که مخالف هستن چه از پژوهشگاهی بیرون تشریف بیارن، یکی دو روزی باشه که به جنبند به بعد ایراداتی که اینا بگن قابل رفعه.
بسیار هم عالی، ما میتوانیم خدمتتون قم برسیم، دوستان گروه قرآن و مطالعات اجتماعی خود جناب آقای صدیق اوری و دوستانشون، اینها هم ما میتونیم
بیرون. نه مناسبه، ما یه جلسه بین علوم قرآنی ما، علوم قرآنی شما و گروه روانشناسی یا جامعه شناسی ما، اینا که دوستانی که تو این سه تا روش کار کردن عملا اونجا، مثلا آقای دکتر سلیم امام مدعی انصافن، بله بله، احمد هم خیلی کشیده تو بخصوص تحلیل محتوای کیفی،
بله استفاده میکنه از مقالات ایشون
و ایشون معمولا بیشتر با چوهای حضرت آیت الله رجبی هم ناظر بود و پذیرفته بودن، ایشون هم قبول کرده بودن روشو و انصافن مناسب است روشی که شما مطرح.
خود جناب آقای دکتر کافی که 3-4 اثر کتاب منتشر کردن، مقالات هم زیاد دارن که از این روش ها استفاده کردن و روش های هم خودشون تدوین کردن، انشاءالله که
آره ایشون هم میتونن کمک کنن تو قسمت برشون
جناب استاد. همینجور که جناب عالی فرمودین، برخی از افراد با استفاده از روش های تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مضمون، گرند توری و بحث های از این دست، مقالاتی رو در نشریات معتبر علم پژوهشی کشور منتشر کردن که متاسفانه نشانگر این هست که این افراد اصلا به این روش ها مسلط نیستن، آگاهی اصلا ندارن، اصلا مقاله منتشر شده هیچ کدگذاری درش نیست. در این کتاب من به روش تحلیل محتوای کیفی کار کردم و یه دوتا چیزی هم گفته و اصلا تو مقاله هیچ خبری از کدگذاری نیست و متاسفانه این گونه مقالات
بله اینا اگه رد کردم خود منم تو پایان‌نامه مجبور شد زود ببندی بشه، یعنی فرصت نبود انجام بدیم. اینا که نقد میکنن روش ها رو نقد نمیکنن متاسفانه، اون مقالاتی رو که خوندن که ناقص بودن اونا داره نقد میکنه.
آره.
به خود اینا هم چون تسلطی به این روش واقعا کار میخواد، حداقل 200-300 ساعت مطالعه میخواد آدم بیاد تمام درست انجام دادن یا کتابی درست انجام داده اینا رو مطالعه کنه، بعد بیاد مثلا خودش یه دونه قرآنیشو عملا وارد بشه، بعد ببینه که آیا مشکل داره یا نداره. چون دوستان ما قبل از اینکه مراحل خودشون انجام بدن اومدن اظهار نظر کردن، اون قسمت اینه. البته ایرادات به کارهای ناقص که میگیرن درست ایرادشون ها، ولی به اصل این روش که درست اجرا بشه ایرادی وارد نیست عملا.
بله کاملا درسته. و بعد متاسفانه برخی از این مقالات رو من نگاه کردم که مال برخی از اساتیدی هستش که خب بالاخره نام و آوازه‌ای دارن و مرجع و منبع قرار گرفته برای افراد بعدی، افراد دیگری اومدن و تحلیل محتوای کیفی کار کردن و ارجاع دادن به اون مقاله که سر تا پا غلط هست، روشمند نیست، اصلا کدگذاری نداره و بحث از این و بعد اونا هم باز مقالاتشون منتشر شده. یعنی یک آشفته بازار این وسط اتفاق افتاده که خب مشکلات عدیده رو رقم زده که با حضور افرادی مثل جناب عالی و سایر دوستانی که در این حوزه کار کردن انشاءالله ما بتونیم سازوکاری فراهم کنیم که یه مقدار جلوی این گونه مقالات و انتشار این گونه مقالات گرفته بشه، حداقل به اون نشریات داورانی رو معرفی کنیم که در این روش ها مسلط هستن و از ارسال مقالاتشون برای داورانی که این روش ها رو مسلط نیستن خودداری کنن تا ما بتونیم تو قسمت های علمی هم بحث روشمندی رو دنبال کنیم. خب دوستان حاضر در جلسه اگر که سوالی نکته هستش، اگر افرادی میخوان که خودشون هم صحبت کنن مشکلی نداره. حالا یکی دو تا سوال مطرح شده، من این سوالات رو خدمت جناب استاد بخونم.
بفرمایید بلد باشیم بگیم.
ممنون استاد، خیلی لطف کردین استفاده کردن از بحث دونی. از دوستان پرسیدن که آیا استفاده از این روش ها در کاربردی سازی مطالعات قرآنی و دومامت کردن آموزهای قرآنی برای مقاصد روز موثر است؟
بله خب معلومه دیگه، شما فهم جدیده دیگه. یعنی ما نظام کتاب خاصی همونطوری که فقهای ما مثلا مدام مراجعه کردن احکام بیشتر، بعضیا میگن مثلا 500 تا حکم تو قرآنه، کسی بیشتر میگه 1000 تا حکم تو قرآنه، مراجعه کردن با این روش ها محتوای متناسب با سوالات رو به شما میده اینجا و اون در واقع اون اعجاز قرآن رو بیشتر نشون میده که ما اگه مثلا راجع به نظام جامعه کنترل اجتماعی در غرب اومدن بعد از همه تحقیقات و مسائل آزمون و خطا اومدن به یه نتیجه رسیدن، ما تو قرآن کامل تر از اون رو با این مدل داریم. در واقع اونا با مصاحبه با خبرگان خودشون و ورود در صحنه به میدان اومدن به این نتایج رسیدن. ما اینجا خداوند تبارک و تعالی در قرآن اومده به ما گفته. قطعا فهم جدیدتری ایجاد میشه، فهم جدیدی که متناسب با در واقع اون روش های فهم قرآن هم هست، چیزی یعنی یه لایه جدید رو ما کشف میکنیم از قرآن با روش های مورد تایید قرآنی، قطعا اضافه میشه بهش.
اما یکی از دیگر دوستان پرسیدن که آقای طباطبایی به نظرم که آیا تا کنون در زمینه استفاده از این روش ها برای مطالعات قرآنی با توجه به پشتیبانی معرفتی این روش ها که بیشتر فلسفه قرار داره بومی‌سازی صورت گرفته و این بومی‌سازی به صورت مدرن شده موجوده به صورت که بقیه پژوهشگران نیز استفاده کنند، و آیا اصولا این گونه روش ها نیاز به بومی‌سازی دارند؟
این کار دقیق انجام نشده. یه روش اجتهادی تلفیقیه پژوهشگاه گروه روش‌شناسی پژوهشگاه شروع کردم، اما راجع به تحلیل محتوای کیفی آقای دکتر سلیمی کار کاملی انجام دادن انصافاً، ایشون تطبیق کرده و عملاً چون بیشتر اینا ابزارن نه روش خاصی که بیان مثلا مبتنی برای یک انسانشناسی خاصی باشن. اگر شما این روش رو استفاده کردی از فهم قرآن، دیدگاه مثلا مبانی انسان شناسی شما تغییر کنه یا معرفت شناسی تغییر کنه و متناسب هست مثلا با تفسیر علمی که ما قبلا در حالا نزدیک نه که می تفسیر علمی و بر اساس تفسیر علمی که نسبت به قرآن ما داشتیم، این شما سوال تو میخوای به قرآن عرضه کنی، روش یافتن پاسخ به سوال رو یاد میده به شما این روش در واقع، و این در واقع ابزار به دست آوردن پاسخه. ما بومی سازیش هم نکنیم، نظر شخصی بنده بومی سازی نه به این معنا که بریم بگیم ما این چون حالا پشتوانش نظری انتقادی بوده یا نظری خاصی بوده این همونا رو بیایم بگیریم، ما به عنوان یه ابزار رسیدن به پاسخ به پرسش ما تو این قسمت به ما میتونه کمک کنه، قابل استفاده است اینجا. یعنی اون مثلا من مدلی که با دکتر ایرهی کار کردیم رفتیم جلو، احساس کردم که ما در واقع یه مصاحبه هایی است که مثلا از افراد گرفتیم. این مصاحبه حالا با خیلی چیز پایین تر بخوایم، خیلی عملا نیایم خیلی پایین و این تقدس رو پایین نیاریم، در واقع مطالبی است که اگه شما پیامبر از خداوند تبارک و تعالی گرفته در اختیار ما قرار داده و گفته که شما پرسشاتون رو میتونید بر این عرضه کنید و پاسخ بگیرید. حالا یه عده‌ای از عقلا اومدن گفتن روش به دست آوردن پاسخ پرسش از یک متن به این مدله و ما قبولش داریم، به عنوان در واقع بیاد بعدن این که خارج شد به عنوان یه قسمتی از علوم انسانی قرار بگیره، نه به عنوان یه قسمتی از تفسیر. اینی که وقتی علوم انسانی پذیرفته، ما هم محتوا رو ما داریم میدیم، روش رو فقط از اونا میگیریم، مثل ریاضیات، مثل منطق دیگه. منطق دیگه در واقع ابزار دیگه برای کار ما. اینجا همین روش اون ابزار برای کار ما هست، اینو میتونیم استفاده کنیم به شرطی که هم این روش درست استفاده این درست خیلی مهمه. چون من چند بار خودم با مشکل خوردم، حالا بعد بلجبارم چاپ کردیم بعدم پشیمون شدیم. به هر ترتیب این دوتا تکش خیلی مهمه که شما این مدل روش کیفی رو درست روی این متن اجرا کنی، از اون ور فهمت هم از اون متن درست باشه. بخصوص که ما قرآن یه روش خاصی هم برای فهم متن کنار این داریم، در واقع تلفیق میشه بین اون، یعنی تعارضی بین این روش کیفی و اون فهم قرآن نباید وجود داشته باشه. من به صرف این که اینجا این روش هم درست شد، ولی اگه محتوای قرآن درست نباشه، نه، ما چون بین رشته‌ایه این دوتاش با هم باشه مشکل ایجاد نمیکنه. خیلی هم بومی سازی اونطوری هم نشه. بومی سازی ما اینه که ما اینجا روش قرآنیمون اصلاح درست اجرا کرده باشیم، یعنی نظر مفسران رو گرفته باشیم، خبرگان قرآنی، نه که از دو نفر خبره برم بگه ما سوال گرفتن گفتن درسته، نه، خبره قرآنی میخواد، اون خبره ای که این متن قرآن رو میفهمه، برداشت شما رو میتونه بفهمه، سری منتقل بشه که این برداشت شما شخصیه و شما اونجا باید نشون بدی که برداشت من نص ظهور عرض کردم اول کار دلالتش دلالتش چینه دلالتیه با یه واسطه التزام با دو واسطه. اگه اینا رو نشون بدیم، بومی سازیش به همینه که ما متناسب با روش‌های تفسیریمون هم تطبیقش بهش داده باشیم. مورد مناسب و فقط آیه دکتر سلیمی انجام داده. دکتر سلیمی عضو گروه جامعه شناسی پژوهش حوزه دانشگاه هستن دیگه. تو قسمت تحلیل محتوا واقعا تطبیقا رو انجام دادن، دقت‌ها رو هم کامل انجام دادن. بقیه رو من ندیدم هنوز کاری به خصوصی انجام میگیره. شاید هم باشه، ولی من دیگه چه مدتیه که خیلی تو بسای روش وارد نشدم که به صورت تخصصی کار کنم. عملا باید یه مراجعه دوباره انجام بدم.
خواهش میکنم. خدا خدمت شما هست دکتر بهرامی. اولا خوشحال میگم خدمت شما، دکتر محترم شورای نور قرآن هیئت نور قرآن مطالعات اجتماعی و بقیه دوستان اگه نکته‌ای دارن خدمت شما هستیم، وگرنه که اگه نکته‌ای نباشه ما جلسه رو به اتمام برسونیم. آقای دکتر بنده تشکر میکنم از شما، خیلی استفاده کردیم و اصلا خیلی مفید بود و درست کردیم، حضور پیدا کردیم. آخر سال هم از کارها زیاد بودم بزرگواری فرمودیم، به همه دوستان هم نوید میدم انشاءالله ما سال آینده هم سعی میکنیم که این سلسله جلسات ادامه پیدا کنه و اصلا ابتدای سال برنامه‌گذاری لازم انجام بشه. بنده لینک گروه قرآن مطالعات اجتماعی هم بس بخش گفتگو عمومی گذاشتم، مختص برای کسانی که به مباحث قرآنی علاقه دارن. ما از طریق این گروه توی ایتا سعی میکنیم فعالیت هایی رو که در این حوزه انجام میشه و مربوط به پژوهش کرده و پژوهشگاه است قرار بدیم. دوستان اگه عضو بشن میتونن اطلاع پیدا کنن نسبت به نشست ها، همایش ها، کارگاه ها، فعالیت ها و در صورت دلخواه شرکت کنن، استفاده کنن از مطالب. بنده مورد از آقای دکتر داوری عزیز دوباره محترم برای شروع بود و تشکر میکنم از آقای اسکرا دارم و بچه های دکتر احمد داریم و دیگه محترم بود و قرآن و مطابق اجتماعی به این سلسله جلسات رو تشکیل دادن و امیدوارم که سال آینده هم بتونیم کار این مباحث رو پیگیری کنیم. آقای دکتر داوری، اگه شما فرمایشی ندارید بعد جلسه رو به اتمام برسونیم.
خیلی ممنون، خدا به شما برکت بده. سلام برای آقای مابرزا برسونید انشالله. تشریف بردید که توفیقی بود که خدمتون بودیم انشالله. اون جلسات تخصصی حضوری انشالله برگزار بشه به نتیجه برسه انشالله. خیلی ممنون از لطف شما، خدا حافظ شما. خدا حافظ
شما. با
سلامات محمد و محمد رسول الله. اللهم صل على محمد.